ده بگیم که ما منابع مهمتر از همه اینا منابع انسانی کشور هست. منابع انسانی که در دانشگاه شکل گرفته به خاطر شرایط بد اقتصادی که وجود داره و 40 سال بعد بگیم ای داده بیدم در 60 سال گذشته ما منابع انسانیمون رو دست دادیم. الان در دانشگاه ها ما شاهد یک مهاجرت معکوسی هستیم، دانشگاهمون نه ها، از طرف اساتیدمون. چرا؟ و این میتونه فاجعه انسانی در واقع اتفاق بیفته. در واقع در شرایط بسیار سختی با کشورمون داریم میگذرونیم. اتفاقا در شرایط سخت به دانشگاه با توجه بشه.
بله.
بعد در واقع در این شرایط هست که مسائل کشور رو در واقع باید به دانشگاه مراجعه بدیم و دانشگاه در واقع بتونه با این پتانسیلایی که گفتم در سالهای گذشته شکل گرفته بتونه مشکلاتش چیکار بکنه، حل بکنه. من هنوز میگم از مرحله 3 به مرحله 4 گذر نکردی، هنوز ما
بله.
در مرحله 3 ایستا هستیم در واقع.
بله متاسفانه این اتفاق نیفتاده.
بله.
حتی در کلان کشوری هم آقای دکتر اونچنان که باید و شاید این اتفاق نیفتاده.
بله.
بدنه قانونگذاری کشور، مجلس شورای اسلامی، اگرچه در برخی از کمیسیون‌های دولت شاید به ندرت حداقل در بخش پژوهش‌های اولیه ما ارجاعاتی رو به بدنه دانشگاهی داریم، اما در بخش به ویژه قانون‌گذاری متأسفانه این مسئله چندان پررنگ نیست، اونچنان که گاهی اوقات برخی از سیاستگزاران ما در این رده‌ها به جای اون که اگرچه خودشون شاید از بدنه دانشگاهی طبعا ورود کردن به قوه مقننه، اونچنان که باید و شاید اتکا و اتکال به مجموعه دادگان دانشگاهی نمی‌کنند. و خب طبیعی است خروجی این لزوماً خیلی بخردانه نمیتونه باشه، بلکه به هر حال باز مجموعه دادگان شاید احساسی بخشی مثلا فرض کنید توجه یک به هر حال نماینده مجلس به یک منطقه خاص، توسعه یک منطقه خاص از دید خودش و به این موارد بیشتر باشد تا اون که بتواند یک نگاه 360 درجه‌ای رو که ازش یاد کردیم و آقای دکتر هم خیلی تاکید به جای داشتن روش رو بتونیم انتظار داشته باشیم. اگر همراه ما باشین یک بخش دیگری از برنامه رو با شما پیگیری خواهیم کرد و سعی میکنیم شنونده بخش دیگری از برنامه باشیم تا بعد خدمت شما برگردیم. اگر هم این فرصت رو ما بدین در حد چند ثانیه فرصت میدین که ما ادامه بحث رو پی بگیریم. خب از اونجایی که ما 7-8 دقیقه تر این بخش باز هم بهمون وقت دادن، من اجازه بدین وارد بخش سوم بحثمون بشم و تایم آخرمون یا اون فرصت کوتاهی که در انتهای برنامه داریم رو بذارم برای جمع‌بندی. در بخش سوم شما آقای دکتر نقی‌زاده که ما همراه بودیم در یک برنامه دیگر یا دو برنامه دیگری آشنایین، ما اینجا اون امیدها و آخر شب قربانت بشم میخواین شما ملت راحت بخوابن ها رو اینها اینجا مطرح میکنیم و اونم این که نه تنها میخواییم امید نه از جنس کاذبش از جنس واقعیش تزریق بکنیم، بلکه به واقع بگیم چه راهکارهایی وجود داره برای برون رفت نه از این بنبست، برای رهیافت نوتری که بتواند علارغم خوشبینی های شما ما رو به مقصد بهتری منتج بکنه، به راه بهتری بکشونه و در خود مسیر کمتر آسیب برسونه. چون یکی از مجموعی از شاید آسیب‌ها رو آقای دکتر رشیدیان همین الان اشاره کردن به نوع بافتی که در بدنه آموزشی کشور داره شکل می‌گیره و شاید این سرخوردگی‌ها که خیلی‌هاش آقای دکتر فقط هم مالی نیست، گاهی اوقات توجه، گاهی اوقات عنایت، گاهی اوقات
امیده
و اینها اتفاق درستی براش نمیفته و منتج به این میشه که خدای نکرده ما ذخایر واقعا منابع اصلی کشور یعنی منابع انسانی بخرد و پیشرومون رو خدای نکرده از دست بدیم. در حد یک اشاره عرض میکنم از حضرت علی که میگه بدا به حال امتی که عقلای اون جامعه ازش روگردون بشن. در خدمت ما بودید.
البته این نکاتی که گفتیم من که سعی کردم از اول صحبت هم خیلی امید بخش باشه این دفعه.
عرض کردم شما کاملا امید بخش بودین، گفتم علارغم این که ما در واقع شاید در بعضی جاهاش خدای نکرده به هر حال انتقادمون نیش تندی داشت، ولی امیدواریم که در این بخش بتونیم راهکار بدیم.
من به چند تا واقعیت اشاره کنم که به اعتقاد من نکات و نقاط اصلاحی اساسیه که باید در نظام آموزش عالی کشور اتفاق بیفته. اولا سطح بندی صحیح از دانشگاه است، یعنی ما به معنی واقعیش در کشور این تعداد یونیورسیتی نداریم. از واژه یونیورسیتی استفاده میکنم چون ما مثلا چیزی که در دنیا کالج نام گذاشته شده ما اونم یونیورسیتی میگیم.
متاسفانه
توی شبکه‌های اجتماعی میزنیم که آره مثلا ما 10 برابر فلان کشور یونیورسیتی داریم. بعد میگه با کی گفته این؟ ما اسم واژه ها که خالق یه چیز نیستن که. یونیورسیتی در دنیا یه معنی داره، کالج معنی داره. اولین کاری ما باید بکنیم انتظاراتمون از سطوح مختلف دانشگاه متفاوت کنیم. قرار نیست همه دانشگاه شریف بشن، همه مقالات ISI با سایتیشن‌های بالا بدن، همه در لبه دانشگاه کنن. یه دانشگاه قرار منطقی کار کنه، یکی محلی کار کنه، یکی فقط آموزش کار کنه. اصلا قرار نیست همه دانشگاه ما تبدیل بشن به دانشگاه نسل 2، نسل 3، نسل 4. اصلا چه سودی داره؟
آقای دکتر، و من تاکید دارم روی این ماجرا که این لزوماً چیز بدی نیست. این اتفاقی که شما می‌فرمایید چیز بدی نیست. یعنی یه نفر، یه دانشجویی در یک دانشگاه، من هیچ شهرستانی نمیخوام نام ببرم، میترسم، در یک شهرستانی برود در یک دانشگاه محلی، در همونجا فارغ التحصیل بشه که تو اون دانشگاه اتفاقا تاکید بر روی موضوعات و مسائل همون منطقه دارن، شناخت همون منطقه در دستور کارشون، فارغ التحصیل اون دانشگاه به درد حل مشکلات همون منطقه هم میخوره.
یعنی اصلا در مثلا حتی کشوری مثل ایالات متحده که آموزش خیلی خوب توش تقویت شده، اونجا مثلا بیشتر افراد میرن در عمدتا دانشگاه آموزش محور. قرار نیست همه در دانشگاه برتر درس بخونن یا مثلا همه برن پژوهشگر ارشد بشن. دومین نکته اینه که ما باید بین دوره کارشناسی و دوره تحصیلات تکمیلی، که من از این واژه تحصیلات تکمیلی هم خیلی اعتقاد من اشتباهه، چون ما نگاه استیودنت، نگاه دانش آموز داریم به کسی که در دوره ارشد و دکترا میاد. برای همین میگیم تحصیلات تکمیلی.
متاسفم.
اما چیز به نام تحصیلات تکمیلی وجود نداره که. یعنی چی تحصیلات تکمیلی؟ یعنی یه از تحصیلاتش ناقص بوده، رفته تو ارشد دکترا تحصیلاتش تکمیل کرده. اصلا هدف ارشد و به خصوص دکترا، به خصوص دکترا، اصلا اون بخش این شکلی آکادمیک اینجوری نیست. نقش دانشجو در تحصیلات تکمیلی ریسرچره، دستیار پژوهشی استاده. این اگر تغییر نکنه ما در حوزه ارتباط صنعت و دانشگاه و حل کردن مسائل کاربردی از طریق تحقیقات، نه از طریق تربیت، چون شما در لایه کارشناسی از طریق تربیت نیروی انسانی داری مشکل صنعت رو حل میکنی، ولی از لایه تحقیقات مسائل رو نمیتونیم خیلی جدی حل کنیم. یعنی شما در تمام کشورهای پیشرفته، در تمام دانشگاه پیشرفته میبینید دانشجوی دکترا برای یک پروژه گرفته میشه، از محل گرانت جذب شده، حالا یا از صنعت یا از صندوقهای گرانت دولتی یا از طریق خیریه ها و منابع عمومی دریافت میشه و مشخصا روی یک پروژه خاص، روی یک برنامه پژوهشی خاص.
یادآوری میکنم برای دوستان شنونده که روزی که ثبت نام میکنه کاملا مشخصه که قرار است برود چه پروژه ای رو انجام بده به عنوان پروژه پایان.
اینو چرا من توی همه برنامه هم که توی رادیو گفتگو میام که بس آموزش عالی رو این تاکید میکنم، دلیلش هم به خاطر اینه که اگر این کار اتفاق نیفته ما حوزه اصلی مربوط به توسعه پژوهش و توسعه تحقیقات کاربردی ما در دانشگاه از دست میدهیم. چرا؟ چون ما نمیتوانیم دانشجو رو در این مقاطع دیگه حقوق بدیم، نمیتونیم دانشجو رو تمام وقت در اختیار داشته باشیم. خروجیش این میشه که شما دانشجو دکترا رو جذب میکنی ولی 2 روز درما در اختیار شماست. شما با 2 روز درما که نمیتونی پژوهش کنی. استادم وقتش پره، یه وقتش به بخش آموزشه، یه وقتش مشاوره. استاد که قرار نیستش که این کار انجام بده. میشه مثل یه شرکتی اگه دانشگاه حساب کنی که نیروی انسانی نداره، فقط ساختمون داره. نگه الان یه موزل جدیه. و نکته بعدی اینه که خیلی از آرزوهایی که الان ما در جذب دانشجو در مقاطع ارشد و دکترا داریم این رویکرد حل میکنه. اگه دانشجو تمام وقت باشه، حقوق بگیره، حضور پیدا کنه، اولا دانشگاه‌هایی که امکان ارتباط با صنعت ندارن، امکان جذب منابع از محل گرانت ندارن، امکان تعریف پروژه مناسب توسط اساتیدشون نیست، به سمت گرفتن دانشجوی ارشد و دکترا نمیرن. دومین نکتهش اینه که اتفاق دیگه هم که میفته هر کسی با توجه به توانایش این ظرفیت رو میگیره. هی لازم نیست این وزارت علوم بالا سر کار واسه دو نفر تو بگیر، سه نفر تو بگیر، یه نفر تو بگیر. خود این که اصلا امکان پذیر نیست.
اتفاق کودکستانی دیگه رو تجربه کنیم، اونم برگزاری کنکور سراسری در مقطع مثلا فرض بفرمایید که فوق لیسانس و دکتراست. که این اینا دیگه چیزایی است که واقعا آفته.
ولی مهندس نکتهش اینه که الان چاره‌ای نیست. چون استودنتن. ریسرچر نیست. شما در جایی که استیودنت میخوای جذب کنی آزمون داری در همه دنیا، ولی اگر ریسرچر جذب میکنه اون موقع استادی که میخواد با همکار پژوهشیش کار کنه، پس اختیار داری که همکار پژوهشیش رو انتخاب بکنی.
این آفته را آقای دکتر تو بخش پایانی فرصت به آقای دکتر رشیان هم باید بدیم و از ایشون هم بشنویم، اما بریم یک آیتم دیگر رو که در خدمت شما هستیم در این برنامه معمولا تقدیم میشود تقدیم شما شنونده ها بکنیم و برگردیم و در بخش آخر خدمت آقای دکتر رشیان خواهیم.
ایستگاه تکنولوژی.
خب در خدمت یاشار بهمن سردبیر بخش فناوری هستیم و خوشحالیم که در استودیو مثل همیشه حضور داره. یاشار جان شبت بخیر، در خدمتیم قربان.
سلام، من هم خدمت شما و تمام شنوندگان خوب برنامه خیابان فرصت عرض ادب دارم و خدمت میهمانان خوب برنامه. این هفته اکثر بخش دقیقت اخبار فناوری رو میخوام به یک خبر بسیار بسیار مهم اختصاص بدم، شاید در آینده بتونه زندگی همه ما رو تغییر بده. این هفته اتفاقی که افتاد چیزی بود به نام برتری کوانتومی.
بله،
برتری کوانتومی یعنی کامپیوترهای کوانتومی که ما سالها داشتیم راجبش صحبت میکردیم، این هفته مسئله ای رو حل کردند که این حل کردن این مسئله از عهده کامپیوتری عادی ما بر نمی اومد.
بله،
به زبان ساده تر بهترین کامپیوتری که به نام سامیت هستش در حال حاضر، سوپر کامپیوتر سامیت، برای حل این مسئله حدود 10,000 سال زمان نیاز داشت، در صورتی که این مسئله توی کامپیوتر کوانتومی فقط توی 200 ثانیه حل شد. این از
فاصله این دوتای بین 200 ثانیه و 10,000 سال هایی که یکی بعدا من ضرب و تقسیم خواهم کرد امشب بعد از رفتن تا ببینم داریم با چه سرعتی حرکت میکنیم.
و مسئله اینه که این سوپر کامپیوترها کامپیوتر عادی نیستن، کامپیوترهایی هستن که بسیار بسیار قدرتشون از همین سوپر کامپیوترهایی که ما داریم استفاده میکنیم بیشتر هستش، و اگر اون سرعت رو با کامپیوترهای عادی خودمون حساب کنیم به یه چیز اعجاب آوری خواهیم رسید که میبینیم که چه اتفاق بزرگی شگرفی داره توی دنیا میفته و ما هم باید باش هماهنگ بشیم بدیم حداقل چه خبره. اتفاقی که افتاد، این مسئله‌ای که بود، یک رندوم نامبر جنریتور یا تولید کننده کاملا اتفاقی شماره یا عدد و که سیستمی چنین سیستمایی وجود داره، حالا کاربرداش توی رمزهای یک بار مصرف یا توی قرعه کشی یا توی حتی هر جایی که یه عددی نیاز هست که عدد کاملا اتفاقی باشه، میخواستن چک کنن که آیا این سیستم کاملا درسته یا نه. اینو دادم به یعنی دقیقت سوپر دقیقت کامپیوتر کوانتومی که توضیح بدم که فقط 53 کیوبیت داشته. من راجب کیوبیت و بیت میخوام چند دقیقه صحبت کنم. ریزترین واحد پردازنده کامپیوتر ما بیت هستش،
بیت هستش که یک صفر و یک رو در درخوش
صفر و یک باشه. کامپیوترهای که ما داریم صحبت میکنیم امروزه داریم استفاده میکنیم در حد
64 بیتی معمولا هستن،
64 بیتی هستند، اما خودشون 64 بیت و این تعداد تراشه ها رو هم وقتی که بیشتر رو بیشتر میکنیم میتونن تعداد زیادی دقیقاً
پردازش
همزمان انجام بدن. اما این کامپیوتری که ما داشتیم صحبت میکردیم که گوگل این کامپیوتر رو ساخته، فقط 53 کیوبیت داشت. فرق بیت و کیوبیت هم از اینجا به این صحبت کنیم، بیت میتونه فقط 0 و 1 رو داشته باشه، اما کیوبیت ها میتونن مقدارهای دقیقاً ترکیبی از 0 و 1 رو داشته باشن، یعنی همه مقدارهایی که از 0 و 1 میتونه داشته باشه و تعداد عدد، یعنی اتفاقات خیلی زیاد میشه و
اینا داده های خیلی زیادی میتواند در واقع در دل خودش جای بده.
و مسئله اینه که این اولین باری هستش که چنین مسئله‌ای داره حل میشه و این فقط یک شروعه. پیشبینی که میشه این کامپیوترهای کوانتومی با سرعت بسیار زیادی رشد میکنند و پیشبینی شده که در سال 2020 اینها میتونند به حل مسئله های روزانه ما هم برسند. یعنی این مسئله که این کامپیوتر کوانتومی حل کرد یک مسئله این نیستش که در حال حاضر خیلی نیاز اصلی روزانه ما باشه، اما اینها
نکته جذاب جمله شما اینه که در سال 2020 یاد میکنید، یعنی شاید یک سال دیگه. نه راجبه قدیم وقتی راجبه یک اختراع و اکتشاف حرف میزدیم میگفتیم افق مثلا 50 ساله پیش رو این است که به چنین نقطه ای برسیم. حالا شما راجبه یک سال بعد دارین
صحبت. بله من فقط راجبه یک سال دارم صحبت میکنم. این پیش بینی بود که از قبل انجام شده بود و خوشبختانه روی پیشبینی ها دارن میرن. البته یه پیشبینی قبل‌تر بود که این اتفاق در سال 2017 بیفته اما نیفتاد. حالا میخوایم بگیم اتفاقی که در سال 2017 نیفتاد امسال اتفاق افتاد. اتفاقی حالا ما داریم صحبت میکنیم در سال 2020 اگر هم اتفاق نیفته نهایتا 2021 نه 2022 اتفاق میفته و ما مجهز به کامپیوترهایی خواهیم شد که سرعت پردازششون بسیار بسیار بالا هست.
اگر قصد داریم اینو تاریخچه مقدار به تعویق بندازیم کافیه بدین دست یه مش از خبرگان ما در قالب یک برنامه توسعه‌ای بشینن براش بنویسن. بعد میشود مثلا فرض بفهمید که انتظار داشت که بالاخره ظرف به جای 2 سال ظرف مثلا 20 سال آینده بهش برسیم. خیلی اتفاق بدی نیست. خب در خدمت.
البته لازمه به ذکر که خوشبختانه یا متاسفانه یه بخشی از دوستانی که دارن در اون ور دنیا روی کامپیوترهای کوانتومی کار میکنند ایرانیانی هستن که تو ایران داشتن قبلا کار میکردن.
این هم جای افتخار داره هم جای افسوس. نمیگیم جای در واقع عرضم به حضور شما لزوما حسرت، ولی این افسوس رو داره که اکاش خب فرصت و موقعیت این بود که اینها میتوانست در یک بستر متعامل و یک پارچه در همین کشور اتفاق بیفته.
من نکته ای که میخواستم خیلی برام نکته بود که اینو بگم، دوستان زیادی هستن چون من خودم دوره لیسانس هم اصلا پروژه دوره لیسانس روی کامپیوتر کوانتومی بوده و با این حوزه در ارتباط بودم. تو ایران هم کارهایی انجام شد میشه و خیلی
آقا این حرف خوبه. یعنی که یاشار عرض میکنم بهمند عزیز با ما اختلاف سنش زیاده، چون موقعی که ما دانشگاه میرفتیم اصلا نمیدونستیم کوانتوم با چه کدوم که می نویسن، چه رسد به اینکه پروژه مثلا دوره لیسانسمون با کامپیوتر کوانتومی باشه. ده. بله میفرمودید.
اتفاق ما خیلی جوونم نیستم، من حدود 40 امسال دیگه 40 ساله شدم. ما بحثی که دقیقاً روی کامپیوتر کوانتومی هستش میخوام بگم شاید از دوران دانشجویی من شروع شده بود. تو این 20 سال گذشته واقعا انقدر روش بود. اون زمان فقط یک آرزو بود، یک فقط تحقیقات اولیه بود،
بیشتر در حد ایده پردازی در سطح
ایده پردازی بود. امروز تبدیل شده به یک واقعیت که فقط هم دقیقاً محققان حوزه آی تی رو درگیر نکرده. من دوستان خیلی زیادی دارم که فقط تحصیلشون تو حوزه ریاضی هستن، دکترای ریاضی هستش، حوزه کامپیوتر، حوزه فیزیک و اینها با هم دیگه، حوزه شیمی، اینها با هم دیگه جمع شدند و تبدیل شدن به تیم هایی که توی دقیقت میتونم
نقطه، نکته فوق العاده جذابی رو گفتی و اجازه بده این همین رو بذاریم نقطه پایانی فرمایشات امشب شما، اونم این که علم در دنیای امروز قابلیت رشد تکبودی رو نداره، بلکه مجموعه از علوم به هم پیوسته و همگرا امکان توسعه یک نقطه تمرکز رو در یک علم میتونن مهیا بکنن.
من اجازه میخوام که فقط دو تا نکته خیلی کوچولو عرض کنم چون خیلی مهمه. به زیر ساخته هم نفتی ما حمله نشده، حمله سایبری انجام نشده. این چندین و چند بار از طرف
دوستان
اعلام شد چون چیز مسئله بسیار بسیار مهمی هستش، چون دو حوزه امنیت دوستان خیلی خوبی هستند.
در این بخش ما حرفای گفتنی زیادی وجود داریم تو کشور
و یک گرد همایی فناورانه صنایع و شرکت های دانش بنیان و استارتاپ‌های صنعت خودرو که من همیشه سعی میکنم رویدادها رو بگم، از 15 تا 17 متر در صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار میشه. کسانی که این دنبال فرصت ها هستن چون اینجا خیابان فرصته، ما داریم فرصت ها رو معرفی میکنیم که بتونن برن سراغ فرصت ها.
بسیار همالی، ممنونم یاشار عزیز، امیدوارم که موفق و معید باشی و مثل همیشه خبرهات بعضیش واقعا تأمل برانگیزه. امیدواریم که اون بخشی از جامعه یا اون بخشی از برحال زینفعان کمی با تأمل بیشتر بهش فکر بکنم. ممنونم، شبت بخیر. خدا نگهدار. خب ما دو دقیقه در خدمت دو مهمان بزرگوار برنامه خواهیم بود. البته سهم آقای رشیدیان به دلیل اینکه در بخش قبلی نتونستیم فرمایشاتشون رو بشنویم قطعا بیشتر خواهد بود و اگر فرصتی بود من در حد خداحافظی خدمت شما خواهم بود.
خیلی متشکرم، استفاده کردیم. ما در دانشگاه شریف یه گروه بسیار قوی در زمینه کوانتوم داریم که کار میکنن، که فکر کنم کار مشترک هم با خارج از کشور دارن، احتمالاً شما آشنا هستید. آقای دکتر جناب شریفی، من عرض پایانیم این هست، کارفرمای فعالیت‌های دانشگاه وزارت علوم تحقیقات و فناوری است، در صورتی که لب کلام من این است کارفرمای دانشگاه باید جامعه باشه.
بله.
وقتی جامعه باشه فعالیت هایی که شما میفرمایید خودش اتوماتیک و به طور طبیعی شکل میگیره.
بله. این اکوسیستم واقعی به طور ارگانیک در واقع
ارگانیک میشه، یعنی در واقع پتانسیل هایی که من عرض کردم در دانشگاه شکل گرفته، جامعه استفاده میکنه، جامعه برای حل مشکلاتش به دانشگاه مراجعه میکنه، دانشگاه پتانسیل خودش رو به صورت پروپوزال به جامعه ارائه میده و بودجه میگیره و در جهت انجام اون کار احتیاج به در واقع نیروهای پژوهشگر وجود داره که دانشجوهای ارشد و دکترا هستن. در تمام کشورهای صنعتی این شکل به طور طبیعی، این فرایند به طور طبیعی شکل میگیره. عرض کردم دانشگاه استاد پژوهش میکنه، دانشجو در کنار استاد هم پژوهش میکنه هم پژوهش رو یاد میگیره. لزومن دانشجو دکترا که فارغ التحصیل میشه در فعالیت آیندهش همون کاری که در زمان دکتر انجام داده رو انجام نمیده.
بله.
چون پژوهش یاد گرفته، از اون فرایند پژوهشی که یاد گرفته
در حوزه فعالیتی خودش کاملا میتونه برای استفاده.
این کل مطلبه، یعنی به طور طبیعی بایستی در واقع این فرایند شکل بگیره.
یه جایی ما امیدواریم که این جابجایی کارفرما از وزارت علوم به سمت صنعت یا به سمت به هر حال جامعه رو ما انتظار داشته باشیم که ببینیم و شاهد باشیم. آقای دکتر نقی‌زاده عزیز، سخن پایانی شما.
نکته آخر اینه که الان در یک برهه تاریخی در دگردیسی دانشگاه در کشور هستیم، به دستاوردهایی رسیدیم، این دستاوردها خیلی ارزشمند بوده، ولی هرچی میریم جلوتر باید شیوه نوع کارمون مثل یک فردیم که داریم بزرگتر میشیم، با رخدادهای جدیدتر روبرو میشیم که رخدادهای جدیدتر دیگه حتما راه حلشون سیاست‌های گذشته نیست، سیاست‌های جدید، توجه به نوآوری، توجه به نیازهای جامعه، تغییر شکل دانشگاه از رویکرد صرفاً نگاه به دانشجو به عنوان یک دانش آموز و استیودنت، حالا من نمیدونم چه واژه‌ای واسش به کار ببریم، کسی که فقط داره میاد سر کلاس یه چیزی رو که به صورت روتین یاد بگیره، باید تغییر کنه. کنشگری دانشجو باید افزایش پیدا کنه. این کنشگری هم در لایه نوآوری هم در لایه ریسرچ اهمیت داره. یه بخش از این کنشگرها باید برن تو سمت کارآفرینی، یه بخشی باید برن تو سمت ریسرچ. این هم خیلی به خصوص توی مقاطع ارشد و دکترا داره اهمیت. من فکر میکنم امروز احتیاج به نگاه های جدیدی در حوزه سیاست گذاری آموزش عالی کشور داریم. نگاه گذشته خوب بود برای بازه زمانی، ولی الان دیگه مشکلات روبروی نظام آموزش عالیمون حل نمیکنه، چون ما با مسائل جدیدی روبرویم که این مسائل جدید نیازمند راهکارهای جدیدیه و امیدوارم به این امر توجه بشه، چون اون نکته که شما گفتین هدر رفت منابع انسانی و اینا، در صورتی که ما به موقع به سمت سیاست گذاری صحیح نریم اون اتفاق هم خواهد افتاد. اگه شما دانشجوی دکترای با سطح سواد بالا تربیت کردی ولی نتونستی اکوسیستم خوب دیزاین کنی که این نیاز به نیاز جامعه وصل بشه، اشتغال آیندهش تامین بشه، این دکترا رو از شما میگیره میره پستاکش رو در خارج از کشور. تمام هزینه قبلا اینجوری بود، شما هزینه رو در لیسانس میکردی، الان تا دکترا هزینهش رو میدی، بعد واسه پستاک میفرستیش خارج، بهره برداریش رو دیگران
میکنه. ما دو تا نکته فقط در حد اشاره باید بگیم و از شما خداحافظی کنیم. اولین نکته اینه که ما باید به هر حال به یک تعادل میان داشته ها و خواسته های خودمون برسیم و رهیافت متناسب و متناظر با اون رو برای خودمون، برای کشورمون و برای شرایط خودمون طراحی بکنیم. به نظر میرسه که افراط و تفریط در این زمینه خیلی خطرناکه. این شعارهایی که گاهی اوقات منتج به گاهی شوخی هایی میشه از جنس این که هر ایرانی یک استارتاپ، امیدوارم که به هر حال شکل نگیره. ما نه افراط رو نیاز داریم و نه تفریط رو، نیاز داریم به یک تعادل عقلایی و راهی نداریم جز سرسپردن و گوش سپردن و پذیرفتن و پذیرا شدن متعامل همه نگاه های متقابل در یک سفره در کنار هم و برای پیشرفت این سرزمین. تا فرصت دیگر در خیابان فرصت دیگر، خدا نگهدار.
ادامه اقدامات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در زمینه رونق تولید، اشتغالزایی و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی روستاها و مناطق محروم کشور، تعداد 1300 طرح اشتغالزایی با ایجاد 4500 شغل، همچنین 1560 پروژه عمرانی و 5150 اقدام حمایتی در استان کرمانشاه به ویژه در مناطق زلزله زده و همراه بزرگترین و مجهزترین مرکز توزیع داهو و مواد غذایی در غرب کشور افتتاح و به بهره برداری می‌رسد. اول و دوم مهر 1398 همراه هم بهای پیشرفت و توانمندسازی مناطق محروم. با استانت از خداوند منان توانستیم. ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. خیابان فرصت تقدیم به شما شد. امیدوار هستیم این برنامه مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. هفته دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم. دوستان عزیز شنونده در خدمتتون هستیم. بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو رو می‌شنوید. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور عزیز که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند. ما هم در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای خوب و سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.